صفحه 454. پس از ارزیابی تحلیلی و نقادی مکاتب بزرگ اقتصادی، طالقانی به شرح اقتصاد در پرتو ایمان و اعتقاد می پردازد. او با طرح نارسایی های قوانین و مکاتب عرفی ویژگی های قوانین اسلامی را برمی شمارد و به علت علم مطلق شارع مقدس به رموز نفسانیات و خواسته های حقیقی بشر و وارستگی وی از محیط و طبقه و اطلاع و اشراف به هدف نهایی حیات فردی و اجتماع این قوانین را جاودانه و حلال مشکلات مبتلا به بشر پس از رهایی از مکاتب مادی می شمارد، زیرا اسلام بشر را از بندگی بشر و قوانین ساختگی بشری آزاد و او را تسلیم حق و خیر مطلق می سازد و ارزش و جایگاه انسان را تعالی می بخشد، چرا که منشأ زیانهای فردی و اجتماعی مالکیت خصوصی نیست. مشکل این است که بشر مملوک و محکوم علاقه ها و جواذب مال می باشد. آنجا که اندیشه مالندوزی عقل و فکر و عواطف را به استخدام خود گیرد و با رشته های رنگارنگ علاقه وی را به هر سو بگرداند و به اقدامی وادارد. از نگاه طالقانی آزادی مطلق مالکیت سرمایه داری و در برابر آن سلب مطلق مالکیت شخصی اشتراکی و سوسیالیسم محصول تحولات جهان غرب ویژه پس از انقلاب صنعتی بود. به همین دلیل تضاد ماهوی این دو نظام سبب شده است تا پذیرش یکی به منزله نفی دیگری باشد. در واقع به اعتقاد طالقانی مشکل اقتصادی همواره و در همه حال پیرامون سه موضوع دور می‌زند: الف چگونگی علاقه ها و روابط مالکیت نسبت به زمین و منابع طبیعی به طریق تأمین استقلال و آزادی فردی، جیم چگونگی تنظیم جریان و گردش پول و جلوگیری از تمرکز و پیدایش قدرت اقتصادی متکی به آن. همه پیچیدگی ها و نابسامانی های بشر در محیط سرمایه داری و همچنین تولید و توزیع در همین سه مشکل اساسی ریشه دارد. اگر به صورت عادلانه و آنگونه که مد نظر اسلام است افراد اجتماع با آزادی تا آنجا که به حقوق دیگران تجاوز نشود از مواهب نفسانی خود و طبیعی جهان بهره گیرند و به صورت مشروع و مفید مالک و متصرف در نتایج کار خود شوند و پول وسیله جلب اموال بر استثمار و قدرت نشود، این معضلات قابل حل است. مالکیت اراضی را طالقانی بر اساس اصول اسلام به سه گروه انفال متعلق به عموم مسلمانان، فی متعلق به امام و اراضی فاقد مالکیت شخصی تقسیم می کند و شرایط تحول و تطور آن را در فرایند تاریخ اسلام و نظام اقتصادی اسلامی بررسی می کند. از وضعیت و جایگاه پول، سنت، وقف، تحریم، ربا با دلایل فقهی و بیانیه قرآنی سخن می گوید. خراج، جزیه، کفارات، مالیات، خمس، زکات و اقسامان و همچنین راههای مصرف آنها را تحت عنوان توزیع از نظر اسلام به بحث می گذارد و تنوع و تحرک درآمدهای اسلامی را مطرح می کند. او محیط و روابط اسلامی را به گونه ای نمایش می دهد که هر کس به قدر استعدادش تلاش و به اندازه نیازش مصرف می کند. در پایان وی مختصات اقتصاد اسلامی را در محورهای زیر دسته بندی می کند. 1. اقتصاد اسلامی نه بر پایه آزادی بی حد مالکیت فردی استوار است که به سرمایه داری افسار گسیخته بی انجامد و نه مبتنی بر مالکیت عمومی که نتیجه سلب کلی مالکیت و آزادی فردی باشد و نه اقتصاد آمیخته و مبهم، بلکه افراد را در حدود محصول عمل مالک و در مبادلات متصرف می شناسد. 2. علاقه های مالی و مناسبات اقتصادی با نحوه فکر و فطریات و عواطف و غرایز آدمی مرتبط است و محیط اجتماعی اقتصادی را با آستاب مجموعه همین علاقه ها می داند. 3. حدود مالکیت و روابط اقتصادی اسلام را مبتنی بر سه اصل افراد، احکام و حکومت می شمارد. 4. توزیع مانند تولید از نظر اسلام حق طبیعی و فطری مالک عمل است، یعنی فرد در اختیار عمل آزاد است و عمل منشأ مالکیت می شود. 5 حق مالکیت و توزیع فراورده های طبیعی مبتنی بر حق تصرف و توزیع منابع طبیعی است، یعنی زمین و همه منابع طبیعی از آن همه است و دولت به نمایندگی مردم دارای حق نظارت و توزیع است. 6 توزیع عادلانه همه منابع طبیعی. 7 حق مالکیت به مقیاس عمل. 8 تهدید در تصرف. 9 کارگران و مزدبگیران محکوم طبقه سرمایه‌دار و مقهور دولت نیستند. این گروه هم خود و هم در کار خود آزادند و معیشت آنها بر حسب کار آزاد و به مقدار احتیاج تأمین می شود. 10 حفظ استقلال در تصرفات مالی و پرورش شخصیت فرد در ضمن اجتماع. 11 در میدان اقتصاد اصول ثابت و احکام و قوانین متطور وجود دارد. 12 اقتصاد اسلام مبتنی بر اصول حق و عدالت است، نه متکی بر گروه و طبقه خاصی. از نگاه اسلام پیدایش امتیاز طبقات یک امر اصیل نفسانی و ضرورت لاعلاج اجتماعی نیست. پیدایش طبقات نتیجه انحراف افراد و اجتماعی از اصول حق و عدل و همچنین ریشه گرفتن اندیشه تجاوز و استثمار و استعمار است. 13 آموزه‌های اسلامی پیش از بیان احکام و مقررات درباره تنظیم و تحدید روابط و علایق مالی، فکر و عقیده شخص موحد را به مبدأ و منشأ اصلی همه حقوق و تصرفات در مظاهر و نیروهای طبیعت متوجه می‌سازد. 14 از نگاه اسلام و انسان، مسلمان و موحد نمی‌توان به مال و تعلقات و نظر استقلالی داشت، بلکه مال و تصرفات در آن جز وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد و هدف‌های انسانی و جایگاه اخروی نیست. هدف پنداشتن مناسبات اقتصادی و ثروت ناشی از آن، انحراف فکری و واژگونی انسان است و راه رشد همگانی و تولید و توزیع عادلانه را فرو می‌بندد. بدین ترتیب حوزه اقتصاد همانند حوزه اجتماع و سیاست از عرصه‌هایی بود که رهبران فکری انقلاب فعالان خواستار تحول، تغییر و اصلاح آن بودند. طالقانی به عنوان پیشگام این عرصه نابرابری‌ها، محرومیت‌ها، فقر، استثمار و استضعاف را ناشی از رشد اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غربی می‌شمرد و با نقد سرمایه‌داری و جریان رقیب یعنی سوسیالیسم طرح اقتصاد اسلامی پرداخت و به زعم او به مسامک آلترناتیوی برای جامعه اسلامی ایران و برون رفت از بحران‌هایی که دامنگیر آن بود عرض‌اندام کند. او همانند اسلامگرایان لیبرال از سرمایه‌داری کنترل شده حمایت نمی‌کرد و در مقابل نیز همانند سوسیالیست‌های اسلامی به نفی مالکیت و نفی حق استفاده از برآمدهای ناشی از توزیع نمی‌اندیشید، بلکه به مالکیت محدود باور داشت و توزیع را همانند تولید از نظر اسلام حق طبیعی و فطری مالک عمل میشه مرد و حتی هر گونه مصرفی که در راه تقویت معیشت و بهبود وضعیت عمومی یا در راه اطلاع ایمان، اندیشه و علم صورت میگرفت مجاز میشه مرد. اما غلبه سودجویی مبتنی بر سرمایه داری را عامل اصلی نارضایتی و بروز اختلافات طبقاتی تلقی میکرد و با آن مخالفت میبرزید. از نگاه او سودجویی و هدف پنداشتن سرمایه چه از جانب افراد و چه از جانب دولت مسبب سلب آزادی واقعی و استثمار مردم بود. به همین دلیل تعالیم اسلام را در تقابل با این خوی پلید می‌پنداشت و احکام و آموزه‌های اسلام را عامل عمده مهار آزمندان زراندوز می‌دانست. از نگاه طالقانی نظام سرمایه‌داری اگرچه ظاهراً مدافع آزادی و استقلال فردی است، اما به دلیل دفاع از سرمایه‌داری آزاد به رشد طبقه سوجومی انجامد و معادن استقلال افراد یا از میان می رود یا به منافع طبقه خاص محدود می شود و در مارکسیسم نیز با نقض آزادی و استقلال فردی که بالاترین مطلوب و آرمان بشری است، عملاً دولت به استثمار کننده اصلی تبدیل می شود. بدین ترتیب طالقانی تفاوت بنیادین مکتب اقتصادی اسلام را با مکاتب دیگر در یک جمله، یعنی وسیله دیدن اقتصاد و نه هدف پنداشتن آن، می‌یافت و معتقد بود حکومت اسلامی و در رأسان امام مسلمانان جایگاه ویژه‌ای در هدایت سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و خط مشی اقتصادی جامعه دارد و او به دلیل حق اولا به تصرف اختیار تصرف در مالکیت افراد را به نفع مصالح اجتماعی خواهد داشت. اساس اقتصاد اسلامی بر مالکیت خود استوار است. آیات قرآنی با صراحت حق مالکیت مطلق تصرف، تسخیر، جعل و وضع را برای خداوند و حق بهره‌گیری تصرف محدود را برای همه خلق اعلام کرده است. انسان به واسطه مقام خلیفت اللهی اش حق تصرف محدود را دارد و نمیتواند مالک زمین و منابع طبیعی باشد و شخصی که وکیل یا نایب جمع شود تصرفاتش باید در حد خیر و مصلحت عموم باشد. در واقع مالکیت او محدود، مفید، آریتی و تحفیزی است. این مالکیت نسبی و محدود درباره محصول کار هم جایز است، زیرا اگر میزان دارایی از حدی فراتر رود، مالیات مستقیم و ثابت، زکات و خمس با آن تعلق می‌گیرد و اگر به زراندوزی منتهی شود، مطرود و محکوم می‌شود. طالقانی با وجود آن که مارکسیسم را به دلیل نقش گسترده و مداخله فزاینده دولت در امور اقتصادی و دولتی شدن همه فعالیت‌های از نگاه او منافی استقلال و آزادی فردی است آشکارا مورد انتقاد قرار می‌دهد، خود او درباره حوزه عمل و کارکرد دولت اسلامی دچار همین خطا شده، زیرا میدان عمل دولت اسلامی را آنچنان گسترده می‌انگارد که هم حق تصرف در منابع عمومی را دارد و هم به حسب مصالح مرسله در اموال خصوصی می‌تواند تصرف کند، چرا که حاکم اسلامی که مستقیم و غیر مستقیم و با شرایط خاص ولی امر و واجب الاطاعه است، قدرت تصرفش بیش از حق مالکیت فردی و حق هر حکمرانی است که فقط برگزیده مردم باشد، زیرا او بیش از سایر حکومتگران برگزیده مردم قدرت دارد و برای اقامه قسط دارای حق اولویت در عموم تصرفات است. به بیان دیگر حاکم و دولت اسلامی ناظر بر همه امور است. از دیگر مسائلی که طالقانی در حوزه اقتصاد آن را کم اهمیت پنداشته روابط و مناسبات تولیدی است. این موضوع از مسائل اساسی و کلیدی هر نوع اقتصادی به ویژه روابط میان کارگر و کارفرماست. طالقانی مناسبات را به این شرط که به سرمایه داری بزرگ و سودجویی نگنجامد آزادانه و طبیعی می شمارد، وی سعی دارد خوی پلید مناسبات سرمایه‌داری را به مدد تعالیم دینی مهار کند. لذا کارگر آزاد است و میدان عمل برای او باز است تا در شرایط تساوی و متعادل مزد دریافت کند یا در سود و اصل سرمایه شریک شود. بدیهی است که با چنین تصورات غیرعملی یا دست کم دشوار نمیتوان مسائل بسیار پیچیده و متضاید متناسبات و روابط تولیدی را یکسره حل کرد. به علاوه در حوزه تجارت نیز طالقانی تجارت آزاد و نامحدود را مانند مالکیت آزاد و نامحدود زمینه سازه تضاد طبقاتی و محرومیت اکثریت می شمارد و پذیرای نقشه نظارتی دولت در همه حوزه ها می شود. طالقانی در مفهوم و مقوله پول نظریه مارکسیستی پول را به طور کلی می پذیرد. ربا را فراتر از شرایط موجود در فقه اسلامی مطرح و مردود می شمارد. انحصار و احتکار را جز در مواردی که مصلحت عامه اقتضا کند ممنوع کرده است. از نگاه او در اقتصاد اسلامی دو نوع مالیات ثابت شامل زکات و خمس و متغیر شامل خراج، جزیه و کفارات وجود دارد که از محصولات تولیدی و نقدی اخذ می شود. این مسئله برخلاف نظر اقتصاددانان دارای نوعی تحرک و تنوع خاص مطابق با شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی است که نه تنها درآمدهای ضروری دولت را تامین می کند بلکه از وسایل استقرار عدالت است. از نگاه منتقدان اقتصادی آنچه را که طالقانی به عنوان راه سوم یا مکتب اقتصادی اسلام می نامد در واقع شیوه خاصی از تولید اجتماعی اقتصادی نیست که کاملا متمایز با اقتصاد سرمایه داری یا سوسیالیستی باشد، بلکه آن چیزی است که برای دوران گذار از اقتصاد سرمایه داری به سوسیالیستی مطرح شده و بخش عمده از محورهایان سابقا توسط حزب توده در چارچوب حکومت ملی و دموکراتیک تدوین شده است. مخالفت صریح طالقانی با سرمایه‌داری انحصاری و بزرگ، توجه به نقش دهقانان و پیشه‌وران، عنایت به جمع در برابر فرد و برتر شمردن منافع و خواستهای جمعی در برابر منافع و خواستهای فردی از حوزه‌های اساسی تشابه نگرش‌های وی با اقتصاد سوسیالیستی است. اما ضعف‌های جدی اندیشه اقتصادی او ناچیز انگاشتن فرایند رو به گسترش صنعتی شدن و ضرورت تولید مازاد و بزرگ از یک سو و عدم توجه کافی به ضرورت تغییر مناسبات تولیدی از سوی دیگر است. واقعیت این است که تولید در هر شکل و مکتبی به سوی بزرگ شدن گرایش دارد و این راه گریزناپذیر همه مؤسسات تولیدی است که به هیچ وجه روی نمی‌توانند همچنان محدود و کوچک باقی بمانند، زیرا این مغایر با اصل تکامل و پیشرفت‌های صنعتی و فناوری‌های بزرگ جهان است. در پرتو چنین تحولاتی است که هزینه تولید پایین خواهد آمد و منافع حاصل از آن، یعنی تولید با کیفیت و قیمت مناسب، هم به سود مصرف کننده و هم تولید کننده خواهد بود. لذا نمیتوان همچنان با صنایع کوچک و محدود رو به آینده داشت. همه ی حوزه‌های صنعتی و کشاورزی نیازمند مکانیزه شدن و ادغام‌های بزرگتر هستند تا انباشت سرمایه صورت پذیرد و چرخه تولید، توزیع و مصرف آسان‌تر به گردش درآید. گذشته از این جوامع پیچیده و گسترده امروز را نمیتوان صرفاً بر بنیاد مناسبات تولیدی صدر اسلام از قبیل مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره و غیره داره کرد، زیرا طالقانی به عقب بازگشته بود و به جامعه ایدئالی که توسط پیامبر در مدینه ایجاد شد و در آن سربد تحت نظارت دولت قرار داشت و بین همه به تساوی و بر اساس نیاز تقسیم می شد، نظر داشت که در آن تمایز چندانی میان افراد و دارایی‌هایشان دیده نمی شد. تردیدی نبود تحقق چنین فضایی و استقرار چنین مناسباتی نمیتوانست جوابگوی صنایع و مؤسسات تولیدی بزرگ مانند پتروشیمی یا صنایع ماشین سازی و اساساً جامعه پیچیده امروز باشد. قالب‌های نوین و امروزین تولید مناسبات تولیدی متناسب با ماهیت خود را می‌طلبد یا در حوزه زمینداری توجه به کمیت زمین و ثروت کافی نیست، بلکه کیفیت و ماهیت زمینداری میبایست تغییر یابد. تنها با تعهدات اخلاقی یا توصیه‌های مذهبی نمیتوان بسیاری از مفاسد اقتصادی را مهار کرد و نابسامانیان را سازمان داد. بشر را باید با مکانیزم‌های بشری و ابزارهای اقتصادی زیر نظر گرفت. اینکه هر کس فقط مالک محصول کار خویش است آغاز خوبی برای تغییر مناسبات اقتصادی است، اما عرصه‌های نوین تولیدی را شامل نمی‌شود. مشاعر هر کس به قدر استعداد و به هر کس به قدر نیاز، که به تعبیر طالقانی اولین شعار اسلام و آخرین و متعالی‌ترین شعار کمونیستی است، اگر با تغییر ماهیت مناسبات تولیدی و سازوکارهای مشخص همراه نشود، تنها به صورت شعار باقی می‌ماند. اگرچه طالقانی اصل اجتهاد زنده را به عنوان راه برون راه و تغییر مناسبات اقتصادی متأثر از شرایط و زمان پذیرفته، اما این اصل طی دوران تاریخی اسلام کارآمدی چندانی از خود بروز نداده است و دست کم اصل تغییر و بازنگری را پذیرفته است. در تقدیر این کتاب که در چارچوبی تاریخی به مسئله اقتصاد و تحولات نگریست است، به رغم کاستی‌ها و غفلت‌هایی که در برخی حوزه‌های اقتصادی مانند ملی کردن‌ها، نظام بانکداری، مسائل پیچیده مالیاتی، پیوند با اقتصاد جهانی و غیره دراز پس از انقلاب به دلیل فقر فزاینده ادبیات اقتصادی مبتنی بر اسلام در کانون توجه گردانندگان نظام اسلامی قرار گرفت، زیرا هدف حکومت انقلابی تأسیس دولتی متکی بر قوانین اسلامی و نیل به عدالت اجتماعی و توزیع مجدد ثروت بود که به نحو گریزناپذیری با مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت سر و کار می‌یافت و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را درگیر می‌ساخت. قوانین اقتصادی می‌بایست منطبق با اصول شریعت اسلامی و بازتاب دهنده برابری و عدالت دینی باشد. از همین رو کتب جدید اقتصاد اسلامی از جمله اسلام و مالکیت در شمارگان فراوان مکرر انتشار یافتند. نظریات مندرج در این کتب در مساجد و همچنین توسط مبلغان مذهبی مطرح شدند و به زودی به نشریات و روزنامه‌های کثیرالانتشار راه یافتند. و هنگامی که قانونگذاری در حوزه اقتصاد آغاز شد، اغلب انقلابیون برای بیان عقاید شکل بحث و ارائه استدلال و منطق و ترویج آراء خود به این آثار مراجعه یا اشاره می کردند. تردیدی نبود که برقراری مساوات و فرصتهای برابر برای آحاد جامعه اسلامی از دغدغه‌های اصلی و مهم رهبران مذهبی انقلاب بود، آرمانی که در کانون خواسته‌ها و شعارهای برخی از جریان‌های سیاسی مبارزاتی رقیب قرار داشت و آن را مهمترین آرمان ملت به ویژه در پیریزی یک جامعه مطلوب به شمار می‌آورد و بیش از هر چیز بر عدالت اجتماعی و برآوردن نیازهای اقتصادی تاکید می‌ورزید. از همین رو علمای مبارز در آثار و گفتار خود و رفاه اقتصادی و تأمین معیشت اقتصادی ملت به عنوان خواسته های اصلی و همچنین مبارزه جویی با سیطره اقتصادی و زراندوزی حاکمان به مسامه ظلم آشکار تأکید می‌ورزیدند. بدین ترتیب ملت ایران در جستجوی جامعه و حکومتی برخاست که در اندیشه نظریه پردازان آن رئیس و مرعوز، زن و مرد، فقیر و غنی، کوچک و بزرگ، با سواد و بی سواد در برابر قانون یکسان باشند. زیرا که رسالت اصلی پیامبران علاوه بر شناخت خدا و نزدیک شدن به او برقراری عدالت در جامعه بشری بوده است تا به جنگ شکاف‌ها و فاصله‌های طبقاتی برود و مقدمات جامعه آرمانی امام غایب را فراهم آورد. اما طالقانی در دوره کوتاهی که پس از انقلاب زیست فرصت کافی نیافت و درباره مسائل مبتلا به جامعه پس از انقلاب و کاستی‌های کتابش اظهار نظر کند. آنچه در این حوزه از او به یادگار مانده مصاحبه است که طی آن به بررسی نظام بانکی مطلوب از نگاه اسلام می‌پردازد که اینک محورهای مهم آن را ذکر می‌کنیم. طالقانی همانند سایر مراجع و روحانیون بلندپایه روزگار خود بر این اعتقاد بود که مبنای بانک‌ها بر رباست، یعنی سوداگری بدون زحمت که از دیدگاه اقتصادی کاری استعماری یا استثماری است و حتی بدتر از آن است، زیرا استثمار بهره‌کشی از کار است و در کار بانکی بهره‌کشی از پول مبنای عمل است. از همین رو نیاز به فعالیت بانک‌ها را باید به حداقل رسان و تا حدی که برای مبادله پول و راه‌اندازی کار مردم و تمرکز دادن به پول در گردش کشور نیاز باشد لازم خواهد بود. به علاوه اساس فعالیت‌های بانکی در کشور باید تغییر یابد، چرا که بانک‌ها در ایران با سرمایه‌های سرمایه‌داران استعمارگر خارجی و عوامل داخلیشان تشکیل شده است و جز فقر و فساد از یک سو و تمرکز ثروت‌ها از سوی دیگر نتیجه‌ای نداده و نخواهد داد. بدین ترتیب پیشنهاد مشخص طالقانی عبارت بوده از تعطیلی لانه‌های سرمایه‌سوزی مردم و سرقت قانونی دارایی‌های آنها و ایجاد بانکی جدید بر بنیاد موازین شرعی و تمرکز پول به منظور رونق زندگی، گسترش زراعت و تجارت و فعالیت‌های مفید که در اسلام به مضاربه شهرت یافته است که دیان سود و زیان میان کسانی که سرمایه داده و در نتیجه کار و معاملات مشروع انجام دادند تقسیم شود. به عبارت خلاصه تر مضاربه حرکتی است از ترکیب سرمایه با نیرو برای گسترش اقتصاد عمومی و سرمایه های عمومی مردم. برنامه های چنین حرکتی میبایست به وسیله اقتصاددانان آشنا به اصول و مبانی اسلامی طراحی تنظیم و تدوین شود و جهت حرکت میبایست در مسیری قرار گیرد که برخلاف ایدئولوژی های سیاسی مبتنی بر اقتصاد در غرب مانند کاپیتالیسم، کمونیسم و مانند آن که آزادی، تعالی و شرافت انسانی را در اولویت توجه قرار دهند و اقتصاد در مرحله بعدی قرار گیرد. زیرا همه آثار مثبت نظری و عملی مکاتب دیگر در اسلام به حد کمال وجود دارد و اگر حرکت اصیل و فراگیر اسلامی استقرار یابد، همه اسم‌های دیگر منزوی خواهند شد. صفحه 464 پایان کتاب زندگی نامه سیاسی آیت الله طالقانی پدیدآور علیرضا مولای تبانی.
اوبو بفرمایید.